درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. وزیر امور خارجه ایران میگوید آزمایش موشکی در تناقض با قطعنامه شورای امنیت نیست. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده گرفت. و با ادامه درگیری ها میان گروه های شبه نظامی در شمال غرب و مرکز سوریه شمار کشته ها به 97 تن رسید. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود برنامه پرتاب ماهواره به فضا و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه شورای امنیت ندانست. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پیامی توییتری با استناد به متن قطعنامه 2231 اتهام آمریکا را در این باره رد کرده و به نوبه خود واشنگتن را به عهدشکنی متهم کرد. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. قطعنامه 2231 ایران را ملزم می‌کند که از تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به ایران هشدار داده بود که برنامه پرتاب موشک‌های بالیستیک و فضایی خود را کنار گذارد و از برهم زدن صلح و ثبات در منطقه خودداری کند. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شد. این در حالی است که دموکرات‌های کنگره پس از مخالفتشان با ساختن دیوار مرزی با مکزیک در اندیشه یافتن طرحی برای پایان دادن به تعطیلی بخشی از ادارات دولتی هستند که 13 روز پیش به دستور دونالد ترامپ به اجرا درآمد. دونالد ترامپ نیز در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در غروب پنجشنبه ضمن تبریک گفتن به نانسی پلوسی برای انتخابش به ریاست مجلس نمایندگان بر اهمیت ساختن دیوار مرزی با مکزیک تاکید کرد.
بدون دیوار نمیتوانید امنیت مرزی داشته باشید. بدون یک حصار بزرگ، اسمش را هر چه میخواهید بگذارید، اما بدون دیوار نمیتوانید امنیت مرزی داشته باشید. کار نخواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک کنفرانس خبری و بدون پاسخ دادن به خبرنگاران حاضر بار دیگر از دموکرات‌ها دعوت کرد امروز جمعه برای گفتگو درباره طرح چند میلیاردی ساخت این دیوار مرزی با او دیدار کنند. خانم پلوسی 78 ساله بین سالهای 2007 تا 2011 نیز سمت ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات‌ها را بر عهده داشته است. ادامه درگیری ها میان گروه شبه نظامی هیئت تحریر الشام شاخه القاعده در سوریه و ائتلاف جنبش نورالدین الزنکی در شمال غرب و مرکز این کشور تا کنون دست کم 97 کشته بر جای گذاشته است. گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه شمار کشته های تحریر الشام را 49 تن، تلفات در ائتلاف جنبش الزنکی را 40 تن و شمار تلفات غیر نظامیان را 8 تن از جمله 3 کودک اعلام کرد. به گزارش این نهاد حقوق بشری سوریه، نبردهای سنگین میان دو گروه در شمال و غرب ادلب و منطقه حلب در مرکز سوریه در 3 روز اخیر اوج تازه‌ای گرفته است. این منبع همچنین خبر داد که هیئت تحریر الشام توانسته است از جمله 11 روستا را از کنترل ائتلاف نورالدین الزنکی خارج کند. جنبش نورالدین الزنکی از متحدان اصلی ارتش آزاد سوریه از مخالفان بشار اسد به شمار می رود که از پشتیبانی ترکیه برخوردار است. و سرپرست مرکز مطالعات آب می گوید تا بروز فاجعه عمومی آب به گفته او در ایران تنها 5 سال فاصله است. محمد حسین شریعت‌مدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق تهران ضمن انتقاد از آنچه نیم قرن سوء تعبیر نامیده در این حال نسبت به احیای منابع آب کشور ابراز امیدواری کرده است. محمد حسین شریعت‌مدار در همایش مدیریت آب در شرق ایران در خراسان رضوی گفته است که ساماندهی، ترمیم و احیای منابع آب کشور امکان پذیر است. در سالهای اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در مورد مشکل کم آبی در ایران هشدار دادند. پیشتر علیرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود در 5 سال نخست سال 97 دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم در این فرداگرام و در اولین برنامه سال نو میلادی همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات پرحرف و حدیث شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. دانشگاه، دانشجویان علوم و تحقیقات، هشتگ‌هایی در واکنش به اعتراض‌های دانشجویی در تهران.
الف افساد فلعرض از طریق کلاهبرداری با ایجاد
سلطان، واکنش کاربران توییتر به بازداشت سلاطین برخی کالاها در ایران. کربلای 4 و فریب، هشتگ هایی در پیوند با توییت جنجالی محسن رضایی درباره یک عملیات ناکام. در ادامه این فرداگرام رقص زنی جوان در یک خیابان تهران. کشته شدن 10 دانشجو در سانحه واژگونی یک اتوبوس فرسوده در مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که هفته گذشته اتفاق افتاد، این هفته موجی از نارضایتی و خشم رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و خیلی از کاربران از اونچه تکرار بی‌مبالاتی‌های مشابه دونستن انتقاد کردند. این موضوع البته با واکنش دانشجویان هم همراه بود و این هفته در دانشگاه علوم و تحقیقات و همینطور حوالی دانشگاه تهران چند تجمع اعتراضی برگزار شد. یک حساب کاربری به نام عم بلقیس در توییتی طعن‌آمیز نوشت اتوبوس از رد خارج نمادی از جمهوری اسلامیه که با مسئولین از رد خارج مملکت رو به قعر دره فلاکت بردند. بهنام نظری هم در توییتر خودش با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت که این موضوع تنها به دانشجویان اون دانشگاه مربوط نمیشه و این اعتراض‌ها باید تا زمان برکناری مسئولان زیربط ادامه پیدا کنه. مهدی جاویدپور اما در توییتر درباره وقوع فتنه احتمالی به تعبیر خودش هشدار داد و توییت کرد حواسمون باشه که این حادثه به تعبیر او به عنوان استارت فتنه جدید استفاده نشه. حامد خلیلی اما با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی ایران در توییتر خودش نوشت که سیستم آموزشی بدتر از اتوبوس‌های فرسود است. رضا رئیسی هم در متنی کنایه‌آمیز توییت کرد شک ندارم اتفاق‌های مشکوک دانشگاه علوم و تحقیقات کار جین شارپ و جورج سوروسه. این فتنه‌گران در ابتدا با کشته‌سازی و سپس با فریب و تصادف‌سازی مشکوک میخوان نیروهای خدومی چون ولایتی و تهرانچی رو که از مسئولان دانشگاه آزاد هستن بدنام کنن. بعد از بحران اقتصادی یک سال اخیر در ایران که با رشد شتابناک قیمت ارزهای خارجی و گرانی و فقیرتر شدن گروه‌های بیشتری از مردم همراه بود، هر از گاهی مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که سلاطین برخی کالاها مثل سلطان سکه، سلطان قیر یا به تازگی هم سلطان کاغذ بازداشت یا مجازات شدند. در تازه‌ترین خبر هم حسین رحیمی رئیس پلیس تهران همونطوری که گفتم از بازداشت سلطان کاغذ خبر داده. یک کاربر با عنوان مسافر توییت کرد که شیر جنگل از وقتی این همه سلطان پیدا شده دچار بحران مشروعیته. مریم حیدری هم در توییتر خودش نوشت: آیا لاریجانی ها سلطان سقوه نیستن؟ کاربری به نام زمان هم نوشت: سلطان کاغذ دستگیر شد و جمع سلاطینه، فقط نمیدونم به قول شاعر اگه راست میگن پس چرا ارزون نمیشه. اما ساعت شنی توییت کرد: شاه از ایران رفت تا به تعبیر او ملاها و اطرافیانش سلطان بشن. مهدی هم در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت: وقتی تو جنگل شیری وجود نداشته باشه شغالها سلطان میشن. کاربری هم به نام ام آر توییت کرد: ایشالله به زودی سلطان مدیریت مملکت به دست مردم دستگیر بشه. عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در اینجا به ما میگه که القاب و عناوینی مثل سلطان فلان کالا و بازداشت‌های پرسر و صدایی از این دست به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خود او بازدارنده فساد سازمان یافته نیست.
به معنی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به خصوص در این سالها که با یک فروپاشی همه جانبه طرفه، همچنان میل به این داره که اموال و دارایی های مردم رو به هر عنوان و هر شکلی که هست از دستشون در بیاره. نگاه کنید در هفته چه اتفاقی افتاده. اسد بیگی مدیر عامل این شرکت چجوری تپاور میکنه، یا در اشکال و میگم اخباری که هر روز میشه این رو شنید و خوندن. خاطر به باور من اتفاق خاصی نیفتاده. افراد حالا به هر دلیلی در اون گروهی تشکیلاتی میتونن حذف بشن، اما این به معنی مقابله جمهوری اسلامی با فساد نیست.
محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، این هفته در یک توییت جنجالی درباره عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ با عراق نوشت که با این عملیات به طرف عراقی وانمود کردیم که کربلای 4 عملیات اصلی اون سال ایرانه، در حالی که چنین نبود و اونطور که از توییت آقای رضایی برداشت شد این کار صرفاً به قصد فریب نظامیان عراقی انجام شده. این اظهار نظر خیلی زود با انتقادهای پرشمار کاربران و حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق همراه شد و اونها محسن رضایی رو به دلیل جان باختن هزاران سرباز و رزمنده ایرانی در یک عملیات لو رفته سرزنش کردند. در نهایت فشار افکار عمومی محسن رضایی رو برای توضیح به سیمای جمهوری اسلامی کشید.
من یه توییتی زدم که خب حالا شما که این هم حرف میزنید بیاید از یه زاویه دیگه هم نگاه کنید، و اون این است که ما در حقیقت یک عملیاتی رو که انجام دادیم تبدیل به یه فریب کردیم و 10-15 روز بعد درست در همون منطقه یه عملیاتی رو انجام دادیم. در قبل قصد من این بود که حالا که میخواد نقد بشه، کار کارشناسی بشه، بیان رو این جنبه تبدیل کردن این عملیات به یک فریب هم بحث بشه.
اما در واکنش به توییت جنجال برانگیز محسن رضایی، یک حساب کاربری به نام نایتینگل توییت کرد: جنگی رو که نهایتش در سال 61 میتونست تموم بشه 8 سال کش دادن و بیشترین کشته ها و ویرانی در بین سالهای میانی و پایانی جنگ بود. حکومت باید جوابگوی تحریک برای شروع جنگ و ادامه بیدلیل اون باشه. فرزاد کریمی هم در توییتر نوشت: کربلای 4 عملیات فریب بود برای کربلای 5، قبول، اما کربلای 5 هم که عملیات موفقی نبود. تکلیف اون 10-12 هزار کشته چی میشه؟ رضا احمدی هم درباره توییتر محسن رضایی نظرش کمی متفاوت بود و توییت کرد: کربلای 4 برای اونهایی که رفتن نه تنها فریب نبود، بلکه پاکبازی و از خودگذشتگی برای وطن بود. ایران گرایی، چیزی که تا امروز هم ادامه داره و امروز هم میشه جلوه های اون رو در زندان یا در تبعید دید، در ایرانی که فصل مشترک همشون پشت به دشمن رو به میهنه. مهدی جلیلی اما در حساب کاربری توییترش نوشت: هزاران جمله در جواب توییت محسن رضایی در ذهنم اومد و نوشتم، اما پاک کردم. توی همشون تصویر جیران، زنی که تنها پسرش تو کربلای 4 مفقود شد، روبروی چشمم بود. شما صدام رو فریب نمیدادید، مردم ساده دل خودتون رو فریب میدادید. محمد مظفری با اشاره به شکست عملیات کربلای 4 و 5 و کشته و اسیر شدن هزاران ایرانی توییت کرد: وقتش که برسه همه ما رو خواهند کشت تا دشمن فریب بخوره. توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ و جنگ با اشاره به اثرگذاری بی‌بدیل شبکه‌های اجتماعی در انتشار بدون واسطه اطلاعات به دو دیدگاه اصلی کاربران درباره جنگ ایران و عراق اشاره می‌کنه.
من فکر می‌کنم شاید مهمترین مسئله کشاکش و تنش میان دو دیدگاه متضاد درباره جنگ 8 ساله باشه. یکی دیدگاه ایدئولوژیک فراملی که بخش اصلی روایت رسمی رو تشکیل میده و در اون اولویت با تکلیف هست نه نتیجه. جنگ نعمت بوده و هدفش رفع فتنه در عالم و در راستای یک رسالت الهی بوده و با معیارهای این جهانی قابل قضاوت نیست. و دومی دیدگاه بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی و افکار عمومی هست که تلاش داره جنگ 8 ساله رو با معیارهای یک جنگ ملی و مدرن ارزیابی کنه. اینجا معیار محاسبه سود و زیان، عدد و رقم و منافع ملیه. در این دیدگاه جان انسان‌ها نباید فدا بشه مگر اینکه هیچ چاره‌ای وجود نداشته باشه و در مورد تک تک تلفات باید تحقیق و پرسش بشه. اینجا هدف‌ها باید متناسب با امکانات و واقعیات مادی تعیین بشن.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ‌های انتخابی ما در روزنامه‌های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که میدونی هفته پیش درست همچین روزایی بود که ماجرای واژگونی اتوبوس دانشجوان پیش اومد و 10 دانشجو جون خودشون رو از دست دادن. این موضوع در مطبوعات ایران این هفته بازتاب داشت تا جایی که من دیدم تو روزنامه ها. تو برامون چه چیزی رو انتخاب کردی؟
روزنامه قانون رو انتخاب کردم، بنیامین، که در شماره روز یکشنبه 9 دی ماه خودش با تیتر فقان از بی‌کفایتی به این ماجرا پرداخته. بیشتر به اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرداخته این روزنامه و گفته که این دانشجوها پیگیر حقوق پایمال شده همکلاسی‌هاشون بودن که در این حادثه کشته شدن یا مصدوم شدن. و بعد در ادامه یه پرسش‌هایی رو مطرح کرده از قول دانشجو، این که این شهریه‌های هنگفتی که از دانشجو گرفته میشه صرف چه چیزی میشه و چرا مسئولان تا الان به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجوها نبودن. بعد در ادامه چند تای دیگه از خواسته‌های دانشجویی رو که اعتراض کردن به این موضوع مطرح کرده، از جمله این که گفته دانشجوها خواستار استعفا و عذرخواهی مسئولان این دانشگاه شدن، همچنین نصب گاردریل در اون قسمت‌های از جاده‌ای که این خطرناکه و این حادثه اتفاق افتاده، همچنین نصب حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و به هر حال رسیدگی به این موضوع.
خب غیر از این موضوع تجمعات اعتراضی هم برگزار شد توی هفته‌ای که در واقع هنوزم در اون هستیم، اما نماینده های مجلس هم واکنش نشون دادن تا جایی که من میدونم، یعنی ابعاد بیشتری پیدا کرد.
درست.
آیا بازتاب داشت در روزنامه ها؟
آره، روزنامه قانون نقل قول های آورده از فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس. فاطمه سعیدی گفته که این دانشگاه، دانشگاه آزاد، اصلا نه دولت روش نظارت داره نه مجلس و یک دستگاهی هست که نظارت ناپذیره به گفته این نماینده مجلس. و گفته به هر حال این واحدهای دانشگاهی کار آموزشی و دانشگاهی انجام میدن و باید حتما زیر نظر وزارت علوم باشن تا اینکه نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشه در این گونه حوادثی که پیش میاد.
درسته. روزنامه دیگه ای هم نگاه کرده ببینید.
بله، روزنامه همدلی روزنامه بعدی هست که من انتخاب کردم، در شماره روز دوشنبه خودش به این موضوع پرداخته، یه خورده تعمیم داده این حادثه ای رو که اتفاق افتاده به دیگر حوادث مشابهی که تاکنون اتفاق افتاده، مثلا از جمله حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان که هفته قبلش اتفاق افتاده بود.
این در واقع این بی‌مبالاتی ها رو یادآور شد.
دقیقاً. و گفته که ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی تا چه زمانی قرار هست ادامه پیدا کنه. این روزنامه در ادامه گفته خواسته اصلی دانشجوها استعفای علی اکبر ولایتی است از سمت هیئت امنای این دانشگاه. و بعد نوشته که این نابسامانی های موجود در کشور بخشش به خاطر این هست که یه سری از مدیران بازنشسته که بالای 70 سال دارن همچنان در سمت‌هایی هستن و بازنشسته نمیشن.
درسته. خب جدای از موضوع حالا اعتراض‌های دانشجویی به کشته شدن 10 دانشجو اینها، موضوع دیگه که خیلی سر و صدا کرد این هفته ماجرای یک توییت جنجالی از محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران بود. ایشون درباره عملیات کربلای 4 توییتی کردن که این عملیات فریب بوده و ما عملیات اصلیمون نبوده در ابتدا. البته اینجور برداشت میشد از توییت ایشون، هرچند بعدن توضیحاتی دادن. اما ماجرا اینه که خب این عملیات به کشته شدن هزاران ایرانی انجامید. حدود 12,000 ایرانی حداقل دست کم کشته شدن طبق آماری که وجود داره. این موضوع در مطبوعات ایران چجوری بازتاب
شد؟ بنیامین، همونطور که صحبت کردیم با هم، این موضوع خب تو شبکه‌های اجتماعی چند روزی واقعا خیلی داغ و بحث برانگیز بود، اما در روزنامه‌های ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد و من تنها چند تا روزنامه انگشت شمار رو دیدم که به سراغ این موضوع رفتن، از جمله دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد و شرق. روزنامه اعتماد تیتر زد توییت عجیب برادر محسن، شرحی از این عملیات داده، عملیاتی که به گفته این روزنامه لو رفته بوده و به گفته محسن رضایی که البته بعداً تکذیبش کرد، عملیات فریب بوده برای کربلای پنج. بعد در ادامه دو تا پرسش رو مطرح کرده این روزنامه. یکی این که گفته اصلا اگر که عملیات کربلای چهار عملیات فریب بوده، چرا باید یک عملیات لو رفته با اون همه هزینه خسارت زرهی به گفته این روزنامه اسیر شهدا مفقود الاثر باید انجام بشه برای فریب دشمن. و دومین پرسشی که مطرح کرده این که میگه اگر این عملیات فریب بوده برای کربلای پنج، پس چرا خود عملیات کربلای پنج هم باز به گفته این روزنامه اون همه شهید و مفقود الاثر و اسیر و خسارت بر
در نهایت عملیات موفقی نبوده طبق بله نظر کارشناسای نظام.
روزنامه شرق هم در مطلبی از محسن رضایی با عنوان مرد همیشه کاندید نام برده و در ادامه به واکنش حسام الدین آشنا پرداخته، مشاور حسن روحانی، که به گفته این روزنامه انتقاد تندی کرده از توییت محسن رضایی و در کانال تلگرام خودش جمله‌ای نوشته: شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
البته ظاهراً بعداً پاک کردن این.
بله بله همینطوره. و بعد در ادامه روزنامه شرق نوشته چه خوب که پدر و مادرهای داغدار بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن تا این توییت رو ببینن و داغشون تازه بشه.
خیلی ممنون. این هفته در سایت رادیو فردا و بعد از بازتاب توییت محسن رضایی درباره عملیات کربلای چهار، همکار ما مراد ویسی در رادیو فردا که پیش از این هم در حوزه جنگ مطالبی رو برای رادیو و سایت ما تهیه کرده بود، در مطلبی با عنوان کربلای چهار و پنج، 43,000 کشته و مجروح در خونین ترین ماه جنگ برای ایران، به بازخوانی شرایط و سرانجام این دو عملیات خونین پرداخت. در این مطلب می‌خونیم که بر اساس اسناد و شواهد و اظهارات فرماندهان اصلی سپاه پاسداران و اکبر هاشمی رفسنجانی، کربلای چهار نه تنها عملیات فریب نبوده، بلکه حتی قرار بوده عملیات سرنوشت ساز و تعیین کننده در جنگ با عراق باشه. طرح بلند پروازانه‌ای که اگر موفق میشد بصره از سه سمت با تهدید روبرو میشد، اما عملیات لو رفت و در همان ساعت اولیه به دلیل شدت آتش عراقی ها در منطقه خرمشهر و تلفات بالای رزمندگان ایرانی متوقف شد. از مراد ویسی خواستم که درباره این مطلب و همینطور تاریخ جنگ از نگاه یک روزنامه نگار و پژوهشگر جنگ بیشتر برای ما توضیح بده.
من عملیات کربلای 4 رو به این دلیل در رادیو فردا نوشتم که حس کردم که تاریخ جنگ در بالاترین سطحش، یعنی فرمانده سابق سپاه، تعریف و جعل شده. من به عنوان خبرنگار و به عنوان پژوهشگر جنگ وظیفه حرفه‌ای خودم دونستم که این مطلب رو بنویسم. ایشون گفته بودن که عملیات کربلای 4 فریب بوده، در حالی که این جعل تاریخه، اگرچه بعداً اومدن مطلبشون رو اصلاح کردن. عملیات کربلای 4 یه عملیات اصلی بوده در سال 65، نه تنها اصلی بوده، قرار بود که عملیات سرنوشت ساز باشه و با یک پیروزی بر عراق، عراق رو از موضع پایین وارد مذاکرات بکنه با ایران. در این عملیات حدود 5,000 نفر کشته شدن، 11,000 نفر مجروح شدن. واکنش خانواده های این کشته شده ها، آسیب دیده ها به این توییت آقای رضایی خیلی بالا بود و من به لحاظ حرفه‌ای حس کردم موقعی که اونها دارن حس میکنن که به خون بچه هاشون توهین شده، این رو باید به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یه طرف دیگه ماجرا واکنش نشون داد بهش و اون رو بازتاب داد. من خودم نه تنها با این رو به عنوان یه وظیفه حرفه‌ای نگاه می‌کردم، با خودم هم اون حس اونها رو درک می‌کردم، چون خودم هم جنگ رو از نزدیک دیدم. خونه ما در قصر شیرین چسبیده به مرز عراق بود موقعی که جنگ شروع شد. اولش برای ما با من بچه توپ‌ها شاید بازی بود که می‌خورد این اونور، ولی روزی که توپ‌ها خورد دم در خونه خودمون، پشت خونمون، اعضای خانواده‌مون در جنگ آسیب دیدن، اون موقع حس کردم که جنگ میتونه چه چیز خطرناکی باشه. اینجا اگرچه من این حس رو هم با خودم داشتم، ولی سعی کردم با سند و مدرک به وظیفه حرفه‌ایم عمل بکنم و جنگ رو، ابعادش رو به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های ساخت بشر نشون بدم. اینجا سعی کردم از حسم فاصله بگیرم و حسم رو کنترل مدیریت کنم و بیشتر بر اساس اسناد و داده و شواهد بنویسم، که امیدوارم مخاطبام همچی حسی به این مطلب داشته باشن.
شهروند، خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو مثل هفته‌های پیش درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی با ما یا به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینیم از دو مجروح جنگ ایران و عراق که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در اون این دو رزمنده جنگ از جمهوری اسلامی و رهبری اون اعلام براءت می‌کنند.
جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای میکوشد خود را وارث به حق خون شهدا و ایثارگری جانبازان قلمداد کند، حال آنکه هیچگاه رزمندگان از ظلم حمایت نکردند و حضور آنها در جبهه‌های جنگ برای مقابله با ستم و ستم پیشگی بوده است. این جانب عبدالرسول مرتضوی، جانباز 40% جنگ، از این حکومت و رهبریان اعلام براءت میکنم و تمام قد در مقابل دیکتاتوری می ایستم.
این جانب غلام حسین بروجردی، جانباز 35% جنگ تحمیلی، از این رژیم جمهوری اسلامی که فاقد هر گونه ارزش‌های انسانی است اعلام براءت میکنم.
روز چهارشنبه گروهی از بازنشستگان و فرهنگیان تهران روبروی مجلس ایران تجمعی را در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی برگزار کردند. این هفته گروهی از کشاورزان و مردم اصفهان هم چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی رو در این شهر تاریخی ایران برگزار کردند که گوشه هایی از این تجمعات رو با هم میبینیم. اما گروهی از دانشجویان و مردم تهران همین هفته در اعتراض به کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد در یک سانحه رانندگی تجمعات پراکنده‌ای را در خیابان‌های حوالی دانشگاه تهران برگزار کردند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید که بسیار بهتره. خیلی ممنون از شما که همراه من در این فرداگرام بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص زنی جوان در یک خیابان تهران و نگاه مبهوت عابران به این باله زیبا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. نخست در خط خبرها، وزیر امور خارجه ایران میگوید آزمایش موشکی در تناقض با قطعنامه شورای امنیت نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید نازنین زاغری بیگناه است و باید به خانه‌اش بازگردد. و نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود برنامه پرتاب ماهواره به فضا و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه شورای امنیت ندانست. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پیامی توییتری با استناد به متن قطعنامه 2231 اتهام آمریکا را در این باره رد کرده و به نوبه خود واشنگتن را به عهدشکنی متهم کرد. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. قطعنامه 2231 ایران را ملزم می‌کند که از تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به ایران هشدار داده بود که برنامه پرتاب موشک‌های بالیستیک و فضایی خود را کنار بگذارد و از برهم زدن صلح و ثبات در منطقه خودداری کند. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین زاغری ردکلیف درباره قصد اعتصاب غذا در زندان گفته است نازنین بیگناه است. جرمی هانت که در یک پیام توییتری به نامه نازنین زاغری و نرگس محمدی واکنش نشان داده می نویسد نازنین بیگناه است و میبایست به او اجازه داده شود به خانه‌اش بازگردد. او میافزاید چگونه مقامات ایرانی اجازه میدهند یک مادر بیگناه به نقطه‌ای برسد که برای برخورداری از علت و دسترسی از عدالت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی راهی جز اعتصاب غذا نداشته باشد. نرگس محمدی و نازنین زاغری ردکلیف روز چهارشنبه در نامه مشترک اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز به نامه این دو زندانی پاسخی نداده است. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شد. این در حالی است که دموکرات‌های کنگره پس از مخالفتشان با ساختن دیوار مرزی با مکزیک در اندیشه یافتن طرحی برای پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از ادارات دولتی هستند که 13 روز پیش به دستور دونالد ترامپ به اجرا درآمد. دونالد ترامپ نیز در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در غروب پنجشنبه ضمن تبریک گفتن به نانسی پلوسی برای انتخابش به ریاست مجلس نمایندگان بر اهمیت ساختن دیوار مرزی با مکزیک تاکید کرد.
بدون دیوار نمیتوانید امنیت مرزی داشته باشید. بدون یک حصار بزرگ، اسمش را هر چه میخواهید بگذارید، اما بدون دیوار نمیتوانید امنیت مرزی داشته باشید. کار نخواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک کنفرانس خبری و بدون پاسخ دادن به خبرنگاران حاضر، بار دیگر از دموکرات‌ها دعوت کرد امروز جمعه برای گفتگو درباره طرح چند میلیارد دلاری ساخت این دیوار مرزی با او دیدار کنند. خانم پلوسی 78 ساله بین سال‌های 2007 تا 2011 میلادی نیز سمت ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات‌ها را بر عهده داشته است. ادامه درگیری ها میان گروه شبه نظامی هیئت تحریر شام، شاخه القاعده در سوریه و ائتلاف جنبش نورالدین الزنکی در شمال غرب و مرکز این کشور تا کنون دست کم 97 کشته بر جای گذاشته است. گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه شمار کشته های تحریر شام را 49 تن، تلفات در ائتلاف جنبش الزنکی را 40 تن و شمار تلفات غیر نظامیان را 8 تن از جمله 3 کودک اعلام کرد. به گزارش این نهاد حقوق بشری سوریه، نبردهای سنگین میان دو گروه در شمال غرب ادلب و منطقه حلب در مرکز سوریه در 3 روز اخیر اوج تازه‌ای گرفته است. این منبع همچنین خبر داد که هیئت تحریر شام توانسته است از جمله 11 روستا را از کنترل ائتلاف نورالدین الزنکی خارج کند. جنبش نورالدین الزنکی از متحدان اصلی ارتش آزاد سوریه از مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود که از پشتیبانی ترکیه برخوردار است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم در این فرداگرام و در اولین برنامه سال نو میلادی همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات پرحرف و حدیث شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. دانشگاه، دانشجویان علوم و تحقیقات، هشتگ هایی در واکنش به اعتراض های دانشجویی در تهران.
الف افساد فلعرض از طریق کلاهبرداری با ایجاد
سلطان، واکنش کاربران توییتر به بازداشت سلاطین برخی کالاها در ایران. کربلای چهار و فریب، هشتگ هایی در پیوند با توییت جنجالی محسن رضایی درباره یک عملیات ناکام. در ادامه این فرداگرام رقص زنی جوان در یک خیابان تهران. کشته شدن 10 دانشجو در سانحه واژگونی یک اتوبوس فرسوده در مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که هفته گذشته اتفاق افتاد، این هفته موجی از نارضایتی و خشم رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و خیلی از کاربران از اونچه تکرار بی‌مبالاتی‌های مشابه دونستن انتقاد کردند. این موضوع البته با واکنش دانشجویان هم همراه بود و این هفته در دانشگاه علوم و تحقیقات و همینطور حوالی دانشگاه تهران چند تجمع اعتراضی برگزار شد. یک حساب کاربری به نام عمه بلقیس در توییتی طعنه‌آمیز نوشت اتوبوس از رده خارج نمادی از جمهوری اسلامیه که با مسئولین از رده خارج مملکت رو به قعر دره فلاکت بردند. بهنام نظری هم در توییتر خودش با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت که این موضوع تنها به دانشجویان اون دانشگاه مربوط نمیشه و این اعتراض‌ها باید تا زمان برکناری مسئولان زیرابط ادامه پیدا کنه. مهدی جاویدپور اما در توییتر درباره وقوع فتنه احتمالی به تعبیر خودش هشدار داد و توییت کرد حواسمون باشه که این حادثه به تعبیر او به عنوان استارت فتنه جدید استفاده نشه. حامد خلیلی اما با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی ایران در توییتر خودش نوشت که سیستم آموزشی بدتر از اتوبوس‌های فرسوده است. رضا رئیسی هم در متنی کنایه‌آمیز توییت کرد شک ندارم اتفاقهای مشکوک دانشگاه علوم و تحقیقات کار جین شارپ و جورج سوروسه. این فتنه‌گران در ابتدا با کشته‌سازی و سپس با فریب و تصادف‌سازی مشکوک میخوان نیروهای خدومی چون ولایتی و تهرانچی رو که از مسئولان دانشگاه آزاد هستن بدنام کنن. بعد از بحران اقتصادی یک سال اخیر در ایران که با رشد شتابناک قیمت ارزهای خارجی و گرانی و فقیرتر شدن گروه‌های بیشتری از مردم همراه بود، هر از گاهی مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که سلاطین برخی کالاها مثل سلطان سکه، سلطان قیر یا به تازگی هم سلطان کاغذ بازداشت یا مجازات شدند. در تازه ترین خبر هم حسین رحیمی رئیس پلیس تهران همونطوری که گفتم از بازداشت سلطان کاغذ خبر داده. یک کاربر با عنوان مسافر توییت کرد که شیر جنگل از وقتی این همه سلطان پیدا شده دچار بحران مشروعیته. مریم حیدری هم در توییتر خودش نوشت آیا لاریجانی ها سلطان سقوه نیستن؟ کاربری به نام زمان هم نوشت سلطان کاغذ دستگیر شد و جمع سلاطینه، فقط نمیدونم به قول شاعر اگه راست میگن پس چرا ارزون نمیشه. اما ساعت شنی توییت کرد شاه از ایران رفت تا به تعبیر او ملاها و اطرافیانش سلطان بشن. مهدی هم در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت وقتی تو جنگل شیری وجود نداشته باشه شغالها سلطان میشن. کاربری هم به نام ام آر توییت کرد ایشالله به زودی سلطان مدیریت مملکت به دست مردم دستگیر بشه. عبدالرضا احمدی کارشناس اقتصاد سیاسی در اینجا به ما میگه که القاب و عناوینی مثل سلطان فلان کالا و بازداشت‌های پرسر و صدایی از این دست به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خود او بازدارنده فساد سازمان یافته نیست.
به معنی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به خصوص در این سالها که با یک فروپاشی همه جانبه طرفه همچنان میل به این داره که اموال و دارایی های مردم رو به هر عنوان و هر شکلی که هست از دستشون در بیاره. نگاه کنید در هفته چه اتفاقی افتاده، اسد بیگی مدیر عامل این شرکت چجوری تپاور میکنه، یا در اشکال و میگم اخباری که هر روز میشه این رو شنید و خوندن. خاطر به باور من اتفاق خاصی نیفتاده، افراد حالا به هر دلیلی در اون گروهی تشکیلاتی میتونن حذف بشن، اما این به معنی مقابله جمهوری اسلامی با فساد نیست.
محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران این هفته در یک توییت جنجالی درباره عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ با عراق نوشت که با این عملیات به طرف عراقی وانمود کردیم که کربلای 4 عملیات اصلی اون سال ایرانه، در حالی که چنین نبود و اونطور که از توییت آقای رضایی برداشت شد این کار صرفاً به قصد فریب نظامیان عراقی انجام شده. این اظهار نظر خیلی زود با انتقادهای پرشمار کاربران و حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق همراه شد و اونها محسن رضایی رو به دلیل جان باختن هزاران سرباز و رزمنده ایرانی در یک عملیات لو رفته سرزنش کردند. در نهایت فشار افکار عمومی محسن رضایی رو برای توضیح به سیمای جمهوری اسلامی کشید.
من یه توییت زدم که خب حالا شما که این هم حرف میزنید بیاید از یه زاویه دیگه هم نگاه کنید، و اون این است که ما در واقع یک عملیاتی رو که انجام دادیم تبدیل به یه فریب کردیم و 10-15 روز بعد درست در همون منطقه یه عملیاتی رو انجام دادیم. در قبل قصد من این بود که حالا که میخواد نقد بشه، کار کارشناسی بشه، بیان رو این جنبه تبدیل کردن این عملیات به یک فریب هم بحث بشه.
اما در واکنش به توییت جنجال برانگیز محسن رضایی یک حساب کاربری به نام نایتینگل توییت کرد جنگی رو که نهایتش در سال 61 میتونست تموم بشه 8 سال کش دادن و بیشترین کشته ها و ویرانی در بین سالهای میانی و پایانی جنگ بود. حکومت باید جوابگوی تحریک برای شروع جنگ و ادامه بیدلیل اون باشه. فرزاد کریمی هم در توییتر نوشت کربلای 4 عملیات فریب بود برای کربلای 5، قبول، اما کربلای 5 هم که عملیات موفقی نبود، تکلیف اون 10-12 هزار کشته چی میشه؟ رضا احمدی هم درباره توییتر محسن رضایی نظرش کمی متفاوت بود و توییت کرد کربلای 4 برای اونهایی که رفتن نه تنها فریب نبود بلکه پاکبازی و از خودگذشتگی برای وطن بود. ایران گرایی چیزی که تا امروز هم ادامه داره و امروز هم میشه جلوه های اون رو در زندان یا در تبعید دید، در ایرانی که فصل مشترک همشون پشت به دشمن رو به میهنه. مهدی جلیلی اما در حساب کاربری توییترش نوشت هزاران جمله در جواب توییت محسن رضایی در ذهنم اومد و نوشتم اما پاک کردم. توی همشون تصویر جیران، زنی که تنها پسرش تو کربلای 4 مفقود شد، روبروی چشمم بود. شما صدام رو فریب نمیدادید، مردم ساده دل خودتون رو فریب میدادید. محمد مظفری با اشاره به شکست عملیات کربلای 4 و 5 و کشته و اسیر شدن هزاران ایرانی توییت کرد وقتش که برسه همه ما رو خواهند کشت تا دشمن فریب بخوره. توسه طهماسبی پژوهشگر تاریخ و جنگ با اشاره به اثرگذاری بی‌بدیل شبکه‌های اجتماعی در انتشار بدون واسطه اطلاعات به دو دیدگاه اصلی کاربران درباره جنگ ایران و عراق اشاره می‌کنه.
من فکر میکنم شاید مهمترین مسئله کشاکش و تنش میان دو دیدگاه متضاد درباره جنگ 8 ساله باشه. یکی دیدگاه ایدئولوژیک فراملی که بخش اصلی روایت رسمی رو تشکیل میده و در اون اولویت با تکلیف هست نه نتیجه. جنگ نعمت بوده و هدفش رفع فتنه در عالم و در راستای یک رسالت الهی بوده و با معیارهای این جهانی قابل قضاوت نیست. و دومی دیدگاه بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی و افکار عمومی هست که تلاش داره جنگ 8 ساله رو با معیارهای یک جنگ ملی و مدرن ارزیابی کنه. اینجا معیار محاسبه سود و زیان، عدد و رقم و منافع ملیه. در این دیدگاه جان انسان‌ها نباید فدا بشه مگر اینکه هیچ چاره‌ای وجود نداشته باشه و در مورد تک تک تلفات باید تحقیق و پرسش بشه. اینجا هدف‌ها باید متناسب با امکانات و واقعیات مادی تعیین بشن.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ‌های انتخابی ما در روزنامه‌های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که میدونی هفته پیش درست همچین روزایی بود که ماجرای واژگونی اتوبوس دانشجوان پیش اومد و 10 دانشجو جون خودشون رو از دست دادن. این موضوع در مطبوعات ایران این هفته بازتاب داشت تا جایی که من دیدم تو روزنامه ها. تو برامون چه چیزی رو انتخاب کردی؟
روزنامه قانون رو انتخاب کردم، بنیامین، که در شماره روز یکشنبه 9 دی ماه خودش با تیتر فقان از بی‌کفایتی به این ماجرا پرداخته. بیشتر به اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرداخته این روزنامه و گفته که این دانشجوها پیگیر حقوق پایمال شده همکلاسی‌هاشون بودن که در این حادثه کشته شدن یا مصدوم شدن. و بعد در ادامه یه پرسش‌هایی رو مطرح کرده از قول دانشجوها، این که این شهریه‌های هنگفتی که از دانشجو گرفته میشه صرف چه چیزی میشه و چرا مسئولان تا الان به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجوها نبودن. بعد در ادامه چند تای دیگه از خواسته‌های دانشجویی رو که اعتراض کردن به این موضوع مطرح کرده، از جمله این که گفته دانشجوها خواستار استعفا و عذرخواهی مسئولان این دانشگاه شدن، همچنین نصب گاردریل در اون قسمت‌های از جاده‌ای که این خطرناکه و این حادثه اتفاق افتاده، همچنین نصب حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و به هر حال رسیدگی به این موضوع.
خب غیر از این موضوع تجمعات اعتراضی هم برگزار شد توی هفته‌ای که در واقع هنوز هم در اون هستیم، اما نماینده های مجلس هم واکنش نشون دادن تا جایی که من میدونم، یعنی ابعاد بیشتری پیدا کرد.
درست.
آیا بازتاب داشت در روزنامه ها؟
آره، روزنامه قانون نقل قول های آورده از فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس. فاطمه سعیدی گفته که این دانشگاه آزاد اصلا نه دولت روش نظارت داره نه مجلس و یک دستگاهی هست که نظارت ناپذیره به گفته این نماینده مجلس، و گفته به هر حال این واحدهای دانشگاهی کار آموزشی و دانشگاهی انجام میدن و باید حتما زیر نظر وزارت علوم باشن تا اینکه نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشه در این گونه حوادثی که پیش میاد.
درسته. روزنامه دیگه ای هم نگاه کرده ببینید.
بله، روزنامه همدلی روزنامه بعدی هست که من انتخاب کردم، در شماره روز دوشنبه خودش به این موضوع پرداخته، یه خورده تعمیم داده این حادثه ای رو که اتفاق افتاده به دیگر حوادث مشابهی که تاکنون اتفاق افتاده، مثلا از جمله حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان که هفته قبلش اتفاق افتاده بود.
این در واقع این بی‌مبالاتی ها رو یادآور شد.
دقیقاً، ما گفته که ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی تا چه زمانی قرار هست ادامه پیدا کنه. این روزنامه در ادامه گفته خواسته اصلی دانشجوها استعفای علی اکبر ولایتی است از سمت هیئت امنای این دانشگاه، و بعد نوشته که این نابسامانی‌های موجود در کشور بخشش به خاطر این هست که یه سری از مدیران بازنشسته که بالای 70 سال دارن همچنان در سمت‌هایی هستن و بازنشسته نمیشن.
درسته. خب جدای از موضوع حالا اعتراض‌های دانشجویی به کشته شدن 10 دانشجو اینها، موضوع دیگه که خیلی سر و صدا کرد این هفته ماجرای یک توییت جنجالی از محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران بود. ایشون درباره عملیات کربلای 4 توییتی کردن که این عملیات فریب بوده و ما عملیات اصلیمون نبوده در ابتدا. البته اینجور برداشت میشد از توییت ایشون، هرچند بعدن توضیحاتی دادن. اما ماجرا اینه که خب این عملیات به کشته شدن هزاران ایرانی انجامید، حدود 12,000 ایرانی حداقل دست کم کشته شدن طبق آماری که وجود داره. این موضوع در مطبوعات ایران چجوری بازتاب
شد؟ ببینید، همونطور که صحبت کردیم ما هم، این موضوع خب تو شبکه‌های اجتماعی چند روزی واقعا خیلی داغ و بحث برانگیز بود، اما در روزنامه‌های ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد و من تنها چند تا روزنامه انگشت شمار رو دیدم که به سراغ این موضوع رفتن، از جمله دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد و شرق. روزنامه اعتماد تیتر زد توییت عجیب برادر محسن، شرحی از این عملیات داده، عملیاتی که به گفته این روزنامه لو رفته بوده و به گفته محسن رضایی که البته بعداً تکذیبش کرد، عملیات فریب بوده برای کربلای پنج. بعد در ادامه دو تا پرسش رو مطرح کرده این روزنامه. یکی این که گفته اصلا اگر که عملیات کربلای چهار عملیات فریب بوده، چرا باید یک عملیات لو رفته با اون همه هزینه خسارت زرهی به گفته این روزنامه اسیر شهدا مفقود الاثر باید انجام بشه برای فریب دشمن. و دومین پرسشی که مطرح کرده این که میگه اگر این عملیات فریب بوده برای کربلای پنج، پس چرا خود عملیات کربلای پنج هم باز به گفته این روزنامه اون همه شهید و مفقود الاثر و اسیر و خسارت برداشت؟
در نهایت عملیات موفقی نبوده طبق نظر کارشناسان نظام.
روزنامه شرق هم در مطلبی از محسن رضایی با عنوان مرد همیشه کاندید نام برده و در ادامه به واکنش حسام الدین آشنا پرداخته، مشاور حسن روحانی، که به گفته این روزنامه انتقاد تندی کرده از توییت محسن رضایی و در کانال تلگرام خودش جمله ای نوشته: شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
البته ظاهرا بعدن پاک کردن این.
بله بله همینطوره. و بعد در ادامه روزنامه شرق نوشته چه خوب که پدر و مادرهای داغدار بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن تا این توییت رو ببینن و داغشون تازه بشه.
بله خیلی ممنون. این هفته در سایت رادیو فردا و بعد از بازتاب توییت محسن رضایی درباره عملیات کربلای چهار، همکار ما مراد ویسی در رادیو فردا که پیش از این هم در حوزه جنگ مطالبی رو برای رادیو و سایت ما تهیه کرده بود، در مطلبی با عنوان کربلای چهار و پنج، 43,000 کشته و مجروح در خونین ترین ماه جنگ برای ایران، به بازخوانی شرایط و سرانجام این دو عملیات خونین پرداخت. در این مطلب می‌خونیم که بر اساس اسناد و شواهد و اظهارات فرماندهان اصلی سپاه پاسداران و اکبر هاشمی رفسنجانی، کربلای چهار نه تنها عملیات فریب نبوده، بلکه حتی قرار بوده عملیات سرنوشت ساز و تعیین کننده در جنگ با عراق باشه. طرح بلند پروازانه‌ای که اگر موفق میشد بصره از سه سمت با تهدید روبرو میشد، اما عملیات لو رفت و در همان ساعت اولیه به دلیل شدت آتش عراقی ها در منطقه خرمشهر و تلفات بالای رزمندگان ایرانی متوقف شد. از مراد ویسی خواستم که درباره این مطلب و همینطور تاریخ جنگ از نگاه یک روزنامه نگار و پژوهشگر جنگ بیشتر برای ما توضیح بده.
من عملیات کربلای چهار رو به این دلیل در رادیو فردا نوشتم که حس کردم که تاریخ جنگ در بالاترین سطحش، یعنی فرمانده سابق سپاه، تعریف و جعل شده. من به عنوان خبرنگار و به عنوان پژوهشگر جنگ وظیفه حرفه خودم دونستم که این مطلب رو بنویسم. ایشون گفته بودن که عملیات کربلای چهار فریب بوده، در حالی که این جعل تاریخه، اگرچه بعداً اومدن مطلبشون اصلاح کردن. عملیات کربلای چهار یه عملیات اصلی بوده در سال 65، نه تنها اصلی بوده، قرار بود که عملیات سرنوشت ساز باشه و با یک پیروزی بر عراق، عراق رو از موضع پایین وارد مذاکرات بکنه با ایران. در این عملیات حدود 5,000 نفر کشته شدن، 11,000 نفر مجروح شدن. واکنش خانواده های این کشته شده ها، آسیب دیده ها به این توییت آقای رضایی خیلی بالا بود و من به لحاظ حرفه‌ای حس کردم موقعی که اونها دارن حس میکنن که به خون بچه هاشون توهین شده، این رو باید به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یه طرف دیگه ماجرا واکنش نشون داد بهش و اون رو بازتاب داد. من خودم نه تنها با این رو به عنوان یه وظیفه حرفه‌ای نگاه می‌کردم، با خودم هم اون حس اونها رو درک می‌کردم، چون خودم هم جنگ رو از نزدیک دیدم. خونه ما در قصر شیرین چسبیده و مرز عراق بود. موقعی که جنگ شروع شد اولش برای ما و من بچه توپ‌ها شاید بازی بود که می‌خورد این اونور، ولی روزی که توپ‌ها خورد دم در خونه خودمون، پشت خونه‌مون، اعضای خانواده‌مون در جنگ آسیب دیدن، اون موقع حس کردم که جنگ میتونه چه چیز خطرناکی باشه. اینجا اگرچه من این حس رو هم با خودم داشتم، ولی سعی کردم با سند و مدرک به وظیفه حرفه‌ایم عمل بکنم و جنگ رو، ابعادش رو به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های ساخت بشر نشون بدم. اینجا سعی کردم از حسم فاصله بگیرم و حسم رو کنترل مدیریت کنم و بیشتر بر اساس اسناد و داده و شواهد بنویسم، که امیدوارم مخاطبام همچی حسی به این مطلب داشته باشن.
شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو مثل هفته‌های پیش درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی با ما یا به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینیم از دو مجروح جنگ ایران و عراق که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در اون این دو رزمنده جنگ از جمهوری اسلامی و رهبری اون اعلام براءت می‌کنند.
جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای میکوشد خود را وارث به حق خون شهدا و ایثارگری جانبازان قلمداد کند، حالان که هیچگاه رزمندگان از ظلم حمایت نکردند و حضور آنها در جبهه‌های جنگ برای مقابله با ستم و ستم پیشگی بوده است. این جانب عبدالرسول مرتضوی جانباز 40% جنگ از این حکومت و رهبریان اعلام براءت میکنم و تمام قد در مقابل دیکتاتوری می ایستم.
این جانب غلام حسین بروجردی جانباز 35% جنگ تحمیلی از این رژیم جمهوری اسلامی که فاقد هر گونه ارزش‌های انسانی است اعلام براءت میکنم.
روز چهارشنبه گروهی از بازنشستگان و فرهنگیان تهران روبروی مجلس ایران تجمعی رو در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی برگزار کردند.
ستم کافیه، سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه،
معلم زندانی آزاد باید گردد،
معلم زندانی آزاد باید گردد،
معلم زندانی آزاد باید گردد.
این هفته گروهی از کشاورزان و مردم اصفهان هم چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی رو در این شهر تاریخی ایران برگزار کردند که گوشه‌هایی از این تجمعات رو با هم می‌بینیم. اما گروهی از دانشجویان و مردم تهران همین هفته در اعتراض به کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد در یک سانحه رانندگی تجمعات پراکنده‌ای رو در خیابان‌های حوالی دانشگاه تهران برگزار کردند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید که بسیار بهتره. خیلی ممنون از شما که همراه من در این فرداگرام بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص زنی جوان در یک خیابان تهران و نگاه مبهوت عابران به این باله زیبا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.